siamo usciti.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت رو مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. من همانم که اگر مستم توی در ساغرم، من از آنی که تو در من ساختی بیراترم، من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.
مدت هاست داریم درباره قاچاق کالا صحبت میکنیم. این روزها یک خبری توی رسانه ها مطرح شده بود که حالا واردات کالاهای قاچاق خارجی که در حال انجام هست شکل و سوی متفاوتی گرفته، به این سمت که میان کارتون های خالی سالم اجناس رو میگیرند و روش کالای قاچاق رو واردات انجام میدن و وارد بازار میکنن. الان یک قسمتی شده که خرید و فروش کارتون سالم مثلا رونق گرفته، یک کسب و کار متفاوت و جدایی شده. ما برای صحت سنجی این خبر و صحبت راجع به این موضوع با دو میهمان متخصص تماس گرفتیم، روی خط ارتباطی ما اومدن جناب آقای اکبر پازوکی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که مثل همیشه همراه ما هستند، و جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیریت محترم کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. آقای دکتر اجتهادی سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم و صبح بخیر.
خدمت خوب ان شاء الله متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم که دعوت ما
پذیرید. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. حاج آقای پازوکی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام و تبریک عیاد گذشته بر شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در رادیو گفتگو همیشه همراه شما هستیم آقای پازوکی، و اصل خبر رو میخوایم الان با شما جویا بشیم. توی خیلی از موارد حالا برداشت‌های حالا متفاوت یا برداشت‌های گاهن ناصحیحی که در حوزه اقتصاد و بازار لوازم خانگی وجود داره، شما نسبت به اصلاحش اقدام می‌کنید، راجع بهش صحبت می‌کنید. الان راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. این خبر که میگن کارتون‌های سالم اجناس خارجی داره خرید و فروش میشه برای بحث واردات و بحث قاچاق کالا، این رو میخوایم توی حوزه لوازم خانگی از شما جویا بشیم که چطور داره نگاه میشه، اصلا اصل خبر چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمت شما که اصل این قضیه که اصلا خب هم اشتباه هم خلاف قانونه. کالای قاچاقی که داره وارد میشه خب باید جلوش گرفته بشه. الحمدلله دوستان دارن زحمت میکشن، کمک میکنن برای این. حالا خرید فروش کارتون اگر کسی میخواد کالایی رو بخره متوجه بشه که این کالا قاچاق هست یا فیک هست، چون کارتون وقتی خرید و فروش میشه یعنی این که میره روی کالاهای فیک، یعنی کالاهایی که برچسب و مارک روش زده میشه. ما چون الحمدلله تو دو سال و نیم گذشته تولیدمون به طوری شده که داره به روز میشه و به روز شده و با کالای خارجی عرض خدمت شما که داره رقابت میکنه، بعضی سودجوها تو این قسمت کار اومدن کارتونا رو میخرن، کالاهای ایرانی رو مارکش رو عوض میکنن، حتی از تهران به جاهایی برده میشه که از اونجا کالای قاچاق وارد میشه و اونجا مارکش عوض میشه و مجددا به چرخه توزیع برمیگرده.
خب این داره کجا انجام میشه این خرید و فروش؟
حالا هیچ کس نمیدونه. ببینید
هیچ کس نمیدونه اصلا، یعنی من لااقل مراجع رسمی ما خوشبختانه نیستن هیچ کدوم.
نه ببینید عرض به خدمت شما که بعضی کارتونا رو من توی برنامه‌ای که در شهرم نشون داد یه فروشگاهی رو گرفتیم که کالاهای بی کیفیت و با مارک معروف اروپایی تو کارتونای جارو برقی، سرویس قابلامه عرض به خدمت شما که و لوازم ریز خانگی رو جابجا میکرد و میفروخت.
بله.
این کارتونا تو ایران داره ساخته میشه. اگر قراره از یه جا پایه‌گذاری بشه و جلوی این کار گرفته بشه، به نظر من باید تو صنعت چاپ و اتحادیه اونا یه مقدار باهاشون همکاری بشه، آقایون رو روشنشون بکنن، یه مقدار بازرسی‌ها رو تو حوزه تولید کارتون. بله بسیار. چون ببینید اون انقدر کارتون نیستش که امروز بیاد خرید و فروش بشه. ما انقدر کالاها گرون شده که شاید در هفته یک یا دو قلم کالا بیشتر خرید و فروش نمی کنیم که این بیاد کارتونش عوض بشه، بعد این کارتون خرید و فروش بشه، بعد برگرده، چون معمولا کارتونا پاره میشه یا اینکه کارتونا
اصلا دفورمه میشن. بله.
میخواد. بله. و خود صاحب کالا بعضی ها مستجر هستن به خاطر جابجایی کارتونشون رو میخوان و اجازه نمیدن حتی اون راننده وانه دست به کارتون بزنه، میگن سالم درار بذار کنار.
متشکرم از شما، متشکرم. آقای دکتر اجتهادی اعلام نظر بفرمایید موضع سازمان رو، که سازمان داره چطور به این قضیه نگاه میکنه، به ویژه با نکته‌ای که آقای پازوکی فرمودن که باید بریم سراغ یک قسمت دیگه اصلا برای پیگیری این موضوع. حضرت عالی موافق هستید قربان یا اینکه نظر دیگه دارید؟
خدمت رو عرض کنم، من گزارش هایی که تا الان دیدم و داشتیم
بله.
بیشتر گزارش ها در رابطه با بحث مقوه ها یا همون کارتون های موبایل بوده. ما اخیراً الان در دتفول یه تعداد زیادی رو بیش از 1000 تا رو نزدیک فکر کنم 2000 تا رو در یه انباری کش کردن، مثلا کارتون موبایل اپله.
بله.
ما همیشه با این درگیر بودیم. خب به این صورت بود که اینا موبایل رو جداگونه می آوردن چون میخواستن جاسازی بکنن، حجم کم بود، وقتی کارتونش بود خب به هر حال دردسر داشتن، کارتون از کارتون در میارن، جاسازی میکنن، می آوردن و کارتونش رو مجزا می آوردن.
بله.
اما این که بحث لوازم خانگی رو، من تا الان گزارشی رو من در این خصوص حداقل خودم در تعزیرات نشنیدم، متوجه نشدم که کارتونای لوازم خانگی رو، این کارتونایی که خدمتون عرض کردم مال موبایل، اینا رو به صورت قاچاق وارد میکنن، یعنی موبایل رو به صورت قاچاق وارد میکردن در شهرهای مرزی خصوصا در جنوب و اینها و اون خود دستگاه موبایل رو مجزا حمل می کردن، می آوردن کارتونش رو مجزا حمل می کردن. ما همکارمون همیشه بحثشون این بود که ما در رابطه با این کارتونهای خالی چه اقدامی بکنیم، آیا اینو موبایل حساب کنیم و موبایل ها رو کالای از بین رفته و از دست رفته محاسبه بکنیم، یا نه خود کارتون رو فقط جنس قاچاق در نظر بگیریم که طبیعتا خود کارتون ارزش چندانی نداره. اما با توجه به اینکه تعداد زیاد شده بود، همکاران هماهنگ شد که همکارا یا اون فردی رو که مرتکب حمله یا نگهداری یا به هر حال واردات این کارتون های خالی شده، یا در خصوص معاونت در قاچاق باش برخورد بکنیم، یا بحث تقلب باشه. اگر حالا این قسمتی که الان اخیراً آقای پازوکی فرمودن که میارن جنس ایرانی رو، مثلا ساخته شده ایران رو در اون میذارن و قرار میدن و تحت عنوان مثلا کالای ژاپنی یا کالاهای کشورهایی که حالا معتبر هست برای مصرف کننده اون انجام میدن، اون تحت عنوان تقلب در فروش قابلیت بررسی داره. از بندره ماده 122 قانون امور و گمرکی هم که در قانون مبارزه با قاچاق قاچاق محسوب شده، هم همین رو قاچاق محسوب میکنه. یعنی اگر یک کالایی رو اومدن نشان کالای دیگری رو، ساخت کشور دیگری رو که برای مشتری جاذبه داره در روش درج بکنن، از مصادیق بارز قاچاق هست که در بند 3 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق به عنوان مصداق قاچاق احصا شده. خدمتتون عرض کنم بله، این موضوعی که فرمودن، حالا من فکر نمی کنم هماهنگی که ما با کارخونه های کارتون سازی بتونیم داشته باشیم، به هر حال اون شرکت کارتون سازی که این رو می سازه هم قطعا مخفیانه و
یعنی اون هم رسمی نیست، همونجوری که عرضه کننده اون کالا هم رسمی نیست.
ببینید اون شرکت به هر حال میدونه این کارتونی رو که میسازه باید روش معمولا مشخصات کارخانه خودش رو درج میکنه.
رد هم قاعدتا نمیتونه بگذاره.
بله نمیتونه. وقتی میبینه که به صورت به هر حال غیر معتبر هست، مطمئن هست که این برای یک کار خلافی داره استفاده میشه.
خودش هم خبر داره.
اطلاع رسانی و اینها به هر حال، البته اگه سازنده مشخص بشه باز معاونت در قاچاق یا معاونت در تقلب میشه باش برخورد.
متشکرم از شما آقای دکتر اشرادی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونیم از شما و با حضرت علی خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون انشالله. آقای پازوکی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید مثل همیشه و از توصیه‌ها و راهنمایی‌های شما متشکرم.
خدمتتون بگم اگر وقت دارین.
خیلی کوتاه لطفا.
من از خریداران خواهش میکنم در زمان خرید کالا،
بله،
با وصف این که ما میدونیم 3 سال دیگه واردات لوازم خانگی خارجی به ایران ممنوع شده، در زمان خرید به کارت گارانتی توجه کنن، به کارتون توجه نکنن، به مارک توجه نکنن. اتحادیه لوازم خانگی با شماره تلفن 66 71 75 48 و 49 در رابطه با گارانتی میتونه کمک حال خریداران محترم باشه. ممنون از دوستان.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای پازوکی. پیروز و موفق باشید. خدا
نگهدارتون.
اما صحبت هایی که شد، بریم سراغ موضوع اصلی این روزها، این ماها، اوضاع احوالی که همیشه هم داریم تذکر میدیم، توصیه میکنیم، باز هم متاسفانه رسیدیم به وضعیتی که نباید باشه. کرونا.
کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر 2 روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه. ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه. علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاستور و در دانشکده بهداشت که نتایج جدیدتری خواهیم داشت. این ویروس اونچه که امروز برای ما مسلمه که قدرت سرایتش به شدت بیشتر از قبل شده و دوم این که جوانترهای بیشتری رو گرفتار میکنه.
خیلی سخته که میشه تخت نبود، همه مریضا خوابیده بودن تو کنار سر صندلی ها، تو کنار بیمارستان اورژانس. جست قیمتی تره آره صدای بهتری داره.
فقط و فقط رعایت کنن باز فاصله شد خواهشن رعایت
بیا و لحظه هامو آسمونی کن بیا و مهربونی کن بیا ببین چه بد دلم شکسته
اما میخوایم در باره اوضاع احوال این روزها صحبت کنیم. بحث کرونا که به هر حال گریبانگیرمون شد متاسفانه با تمام توصیه ها زنهارها هشدارهایی که داده شد رسیدیم به موج سوم که موج مرگباری هم هست. متاسفانه آمار مرگ و میر هم به شدت بالا رفته. اینکه چه کار باید می‌کردیم تا حالا دیگه الان وقتش نیست، اینکه باید چه کار کنیم بحث بسیار مهمی هست. میهمان ارجمند و متخصص ما سرکار خانم دکتر مینو مهرز، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. خانم دکتر سلام، صحبتتون بخیر. خب صدای ما رو خانم دکتر مهرز گویا نمیشنوند، اما ارتباط ما به زودی وصل خواهد شد، برقرار خواهد شد، راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. درباره این که حالا ما چند روز گذشته یک صحبتی از خانم دکتر مهرز نقل شده بود که حتما باید بریم سراغ تعطیلی حداقل یک هفته ای، حتما این رو ازش می‌خوایم پرسید که چه میزان تعطیلی لازم هست. بعد هم راجع به واکسن صحبت خواهیم کرد. اگر صدای ما رو میشنوند خانم دکتر مهرز سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر خانم دکتر.
صبح شما بخیر.
حالتون خوبه ان شاء الله خانم دکتر؟
بعدش
خدا رو شکر ما آرزوی سلامتی برای شما داریم، برای همکارانتون داریم. ما اینکه تا حالا باید چه کار می‌کردیم و نکردیم بحث مهمی هست. اینکه تا حالا گوش ندادن مردم، دولت مردای ما رفتار متناقضی داشتن. الان دیگه نمی‌خوام راجع بهش صحبت کنیم. الان صحبت ما این هستش که چه کار باید کرد؟ آیا بریم سراغ تعطیلی یک هفته‌ای، تعطیلی دو هفته‌ای، یا اینکه موضوع دیگه‌ای میشه مطرح کرد تو این حوزه؟
فعلا چون خیلی واقعا مراجع کننده زیاده، هیچ چاره جز این که یه مدتی، حالا یه هفته دو هفته، اون شهرهایی که قرمزن الان وضعشون که خیلی از شهرهای ایران هست، اینا رو واقعا چیز بکنیم که لاکداون بکنیم که بشه حداقل یه ذره تعداد بیماران کمتر بشه که امکان خدمات رسانی با اونها باشه، تا بعد تصمیم بعدی بگیریم که چه کارا باید بکنیم که دیگه به این وضع نرسیم.
خب الان تعطیلی یک هفته ای رو توصیه میکنید؟
والا دو هفته من فکر میکنم، اگر دو هفته باشه بهتره که حداقل بشه نظر تنفس کرد و بعد تازه تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم که به این وضع نرسیم، چون چندین بار ما به این وضع رسیدیم، بنابراین باید یه مقدار زیادی سیاستامون رو عوض کنیم.
و وضعیت واکسن چطور؟ اوضاع احوال واکسن، آیا میتونیم راجع به واکسن صحبت کنیم؟ مردم ما میتونن امیدوار باشن برای رسیدن واکسن، یا اینکه نه الان فعلا برسیم به همزیستی کنار ویروس کرونا؟
نه الان باید ما عادت بدیم خودمون رو، همه دنیا، یعنی هنوز واکسن معلوم نیست که میاد، ما باید عادت کنیم با این ویروس. فعلا 9 ماه 10 ماه ما داریم منتظریم که این تموم بشه، نشده، بنابراین باید عادتامونو عوض کنیم، باید زندگی مسالمت‌آمیز با این ویروس رو یاد بگیریم. خب یه بده سرعت هم یاد بگیریم چون دیر میشه.
بله متشکرم از شما خانم دکتر مهرز، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما جناب آقای دکتر سعید خال، مدیر عامل محترم سازمان بهشت زهرا روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم جناب آقای دکتر، جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم از شما. آقای خال، این روزها وضعیت کرونا رو که میدونیم، الان خبر رسیده که بهشت زهرا اوضاع احوالش بحرانی هست. وقتمون خیلی کوتاه هست، بفرمایید که ظرفیت تکمیل یا نکات دیگه باعث شده که این بحرانی بودن بهش اطلاق بشه.
بله خب ببینید، به هر حال شاهد هستیم که روزهای گذشته و این روزها شرایط تهران شرایط قرمزی بوده و تعداد فوتی ها افزایش پیدا کرده. فرمانده محترم ستاد کرونا تهران گفت این تا 3 هفته آینده هم تعداد فوتی ها کم نمیشه، علاوه پیش بینی ها تمهیدات امکانات مورد نیاز در سازمان ما فراهم شده، سازمانی که به هر حال نیاز هست که تلاش مضاعفی باشه که در حقیقت بتونیم خدماتی رو به شهروندان عزیزمون بدیم، به ویژه شهروندان متعلم و داغداری که درگیر این بحران هستن. خب ما درخواستایی رو داشتیم از شهروندان، یکی این که در حقیقت از موارد غیر ضروری در تردد در سازمان بهشت زهرا بپرهیزن و صرفا جهت تدفین عزیزان خودشون تشریف بیارن، که البته تا حدود زیادی شهروندان این موضوع رو رعایت کردن. نهایتا برای تدفین عزیزانشون بیشتر از 10-12 نفر تشریف نمیارن. یکی دیگر از درخواست‌های ما نیامدن به بهشت زهرا در ایام خاص و تعطیل بود، که این رو هم واقعا تا حدود زیادی مردم رعایت کردن. مثلا در ایام تعطیل دیروز میلاد بود، به هر حال مردم سعی کرده بودن رعایت کنن. ما همه توان و تلاشمون این هست که مردم سوگوار و داغداری که به ما مراجعه میکنن در نهایت در حقیقت آرامش خاطر تکریم تعظیم بشن. کار بعدها سخت هست، 8 ماه هست که در بحران هستند، شرایط خاصی هستش، ساعت کارشون تعطیل شده، از صبح زود آغاز میشه تا پاسی از غروب و شب ادامه پیدا میکنه. به حول قوه پروردگار تا کنون مشکلی نداشتیم، اما شرایط ما عادی نیست. در حال گاهی اوقات تا 2 برابر شرایط عادی بایستی کار کنن، نیرو، امکانات، تجهیزات خاصی میخواد. رعایت پروتکل های بهداشتی سعی شده در حد بالایی صورت بگیره. به هر حال شرایط بسیار بسیار سختی، فشارش به هر حال تا حد زیادی به مدیریت شهری و سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها میاد، و بچه ها سعی کردن با روحیه بالا در خدمت مردم عزیزمون باشن. به هر حال بایستی که این شرایط رو عبور کنیم. شرایط سختی است، کلید حلش هم دست خود مردم هست. یقینا اگر که این موضوع تداوم داشته باشه، این رعایت کردن ها تأثیر خودش رو میذاره. میدونید که ما یک سره در حقیقت ماجرا در کلان شهر تهران سازمان بهشت زهرا سلام الله علیه خواهد.
متشکرم از شما جناب آقای خال، ممنونم که در واقع درد دلهای همکارانتون رو و مجموعه رو با ما در میون گذاشتید. شهرمدان حتما شنیدن و انشالله آنچه که باید رعایت بکنن رو رعایت کردن. متشکرم از شما آقای دکتر، متشکرم که با ما همراه بودید. باز تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
قربان شما،
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون. اما به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگو از رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله از شنبه رأس ساعت 7 صبح باز هم با یک صبح گفتگو دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید امروز و این هفته رو هم این گونه با دعا به پایان ببریم و دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و از خداوند مهربان بخوایم که خودش با نگاه مهربانش پشت و پناه ما باشه. از آقا امام زمان هم بخوایم ما رو شفاعت کنه به درگاه خداوند بزرگ و همراه ما باشه. به یک کلام و یک حکایت خواهیم گفت: الهی دوستت دارم. و این گونه به پایان میبریم: آقای من سلام.
به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
خب رسیدیم به ساعت 8:26:14. روز گذشته مقام معظم رهبری بیانات ارزشمندی ایراد فرمودند و در بخشی اشاره کردند آمریکا به شدت دچار انحطاط است. این حرف خود نویسندگان داخل آمریکا است. در این سالها چند کتاب نوشتند که پرده ها را بالا می زند. یکی از این کتاب ها را که به فارسی ترجمه شده است را خواندم. پر از شواهد انحطاط آمریکاست. تمام کتاب نشان دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. ترس کتابی که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن به اوضاع کاخ سفید در دوران ترامپ پرداخته شده است. به همین منظور هم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حمید غلامزاده، کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر غلامزاده، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و صبح شما را بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. روز گذشته مقام معظم رهبری خب اشاره بسیار خوبی داشتن با توجه به اینکه خب مطالعات بسیار زیادی دارن، کتب رو مطالعه میکنن، آخرین کتب رو، حتی بعضی از خاطرات جبهه و جنگ رو، شعرا رو، و تقریری دارن نسبت به بسیاری از این کتاب ها، از جمله همین موردی که الان اشاره کردم در ابتدای ارتباط با حضرت عالی. بفرمایید این کتاب رو خود شما چگونه تحلیل میکنید؟
از آن خدا شما که کتاب ترس که نوشته های باب وودوارد هست، یکی از اولین کتاب هایی که در دوره ترامپ نوشته شد به عنوان کتاب جدی.
بله.
دو تا نکته هست. یکی این که آیه وودوارد یک روزنامه نگار بسیار کارکشته و با سابقه است. خودش 50 سال توی واشنگتن پست داره مطلب می نویسه و جزء سردبیران اصلی واشنگتن پست هست و خب رؤسای جمهور مختلفی رو هم تجربه کرده و در موردشون کتاب نوشته.
بله. مثل مثلا اوریانا فالاچی که با بسیاری از رؤسای جمهوری دنیا به هر حال مصاحبه داشت.
بله. زیاد داشت. بله.
درست.
اونهاشو داریم.
بله.
نکته که اینه که سنت تاریخ رو از تاریخ نگاری رو از جمهور تو آمریکا یه سنت دیرپایی.
درسته.
که بعضی از افراد، حالا چه در حوزه آکادمی مورخین، چه در حوزه رسانه روزنامه نگاران، این اهتمام رو دارن که در مورد رؤسای جمهور به طور خاص کتاب بنویسن، مقاله تولید بکنن و محتوا تولید بکنن که کارنامه و سابقه اون رئیس جمهور در واقع پیاده بشه و قابل بررسی و ارزیابی باشه.
بله.
آقای وودوارد هم یکی از همین طیف آدم هاست که در مورد رؤسای جمهور مختلف نمیشه. این کتاب به طور خاص اهمیت پیدا میکنه چون همزمان با دوره‌ای که خدای ترامپ توی قدرت هست کتاب همون اوایلش هم نوشته شده.
بله.
اگه درست حوزه زنگاشش هم 2018 کتاب چاپ شد، یا 2013 یا 2018.
بله.
نهایتاً یکی دو سال از حضور آقای ترامپ گذشته بود. و خب معمول اینه که بعد از اینکه رئیس جمهوری از کاخ سفید بیرون میره، حالا یا خودش خاطره و بیوگرافی مینویسه هم یا اینکه دیگران براش مینویسن. ولی خب این کتاب چون همزمان بود، یک روایت دست اولی از داخل کاخ سفید به مخاطب ارائه میده. اول کتابم ایشون اشاره میکنه که حاصل مصاحبه‌های